هر جایی هستید آرزو میکنم شب خوب و آرام و زیبایی در انتظارتون باشه و فرصت این رو داشته باشید که با ما همراه باشید. از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما. به شکل تخصصی میپردازیم به موضوع گردشگری و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی و شنیدن این نوبت رواق تماشا رو داشته باشید. در برنامه امشب با شما از ثبت جشنواره‌های گردشگری و توسعه گردشگری صحبت می‌کنیم. سلام و خوش آمد میگم به آقای حسین نیکونام، رئیس محترم جامعه گردشگری سلامت ایران. آقای نیکونام شبتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای نیکونام میهمانان ارجمندی هم روی خط تلفن به ما ملحق خواهند شد و با دوستان گفتگو خواهیم کرد در مورد موضوع امشب. آقای نیکونام بگذارید از اینجا آغاز بکنیم. جشنواره های گردشگری اصلا چه اهمیتی دارن؟ چرا قابل پرداخت هستن؟ چرا باید بهشون توجه بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم یکی از ابزارهای توسعه گردشگری بحث بازاریابی و تبلیغات گردشگری. خب ما داریم در کشورهای رقیب و همسایه‌مون نظیر ترکیه یا امارات میبینیم این موضوع رو، مخصوصا در شهری مثل دبی با هم جشنواره ها و رویدادهای مختلف بین المللی و گردشگری باعث در واقع توسعه صنعت گردشگریشون شدن.
و این توسعه چگونه اتفاق میفته؟ یه مقداری میخوام بنیادی بحثمون رو آغاز بکنیم تا بعد برسیم به موارد دیگر.
اگر بخوایم به صورت بنیادین توی کشور نگاه کنیم، ما تو چند سال گذشته در حوزه بازاریابی خیلی موفق نبودیم. اگر بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری گریزی بزنیم، ایران از نظر جاذبه باستانی و تاریخی رتبه دهم در سطح جهانی هستش و در بخش جاذبه طبیعی رتبه پنجم رو داره. یعنی ما ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه رشد و گسترش صنعت گردشگری در کشور داریم، ولی وقتی که به آمارهامون باز نگاه میکنیم، ورودی گردشگران خارجی رو بررسی میکنیم، این عمدتاً از دو کشور عراق و افغانستان تشکیل شدن و تعداد محدودی دیگه هم از حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه‌مون. خود افغانستان رو باز وقتی به ریستر بررسی میکنیم، درصد بالایی از این عزیزانی که وارد کشور ایران شدن به اسم ویزای گردشگری میان، اما عملا میدونیم که خب عمدتا برای کار، تجارت، بیزینس و اقامت به بهانه‌های مختلف از جمله ویزای گردشگری وارد ایران میشن. حوزه عراق هم وقتی آنالیز میکنیم میبینیم که گردشگران عراقی هم عمدتا باز شیعیان در حقیقت کشور عراق هستن. یعنی پس ما با وجود داشتن ظرفیت بسیار بالایی که همونطور که عرض کردم رتبه دهم جاذبه باستانی تاریخی و رتبه پنجم طبیعی در جهان، عملا موفق نبودیم. یکی از دلایلش همینه که ما تو حوزه بازاریابی ها خیلی ضعیف عمل کردیم و حالا بعض از زیرساخت‌هامون هم نتونستیم اونجوری که باید و شاید ازش استفاده کنیم و این نیازمند بررسی و مطالعات دقیق داره. ما سالهای گذشته دائما با تغییر دولت‌ها تمام مصوباتی که بوده، حالا اگه نگیم سختگیرانه نگیم تمام مصوبات، عمده مصوبات چون سلیقه‌ای بوده، غیر کارشناسی شده بوده، بررسی دقیق نبوده، بازار رو بررسی نکردن، بازار هدف رو بررسی نکردن، نظرات بخش خصوصی گردشگری کشور رو لحاظ نکردن، در حقیقت نظام حاکمیتی و مدیرانمون در مخصوصا 4-5 تا وزارت خونه ای که درگیرن به صورت مستقیم و غیر مستقیم در موضوع گردشگری، بعد از این تغییرات بسیار عمده اتفاق افتاده و عملا با تغییر دولت ها عملا تمام ساختار باز از صفر مجدد بازنویسی شده. این نشون میده که ما ساختار درستی نداریم، نقشه راهی نداریم توی این حوزه.
خب این نقشه راهی که شما میگین برای من معانی متفاوت و مختلفی داره. اشاره شما در واقع از چند بود قابل اهمیت و مهم هستش، پرداختید به جایگاه ایران در حالا اماکن تاریخی، پرداختید به جایگاه ایران در جاذبه های طبیعی که عمده در واقع گردشگران جهان رو تشکیل میده و از جایگاه ممتاز کشورمون توی این حوزه ها صحبت کردید، اما گفتید که در سالهای گذشته ما بازاریابی خوبی نداشتیم و همین مسئله در واقع پاشنه آشیل ما در موضوع گردشگری قلمداد میشه. میخوام یه مقداری راجع به همین مسئله بیشتر و مفصل‌تر با هم دیگه صحبت بکنیم و در نهایت هم پرداختید به این که ما نقشه راه جامعی در این حوزه نداریم.
بله.
خب تا اونجایی که من میدونم در اسناد بالادستی ما یک سند جامع گردشگری کشور رو داریم که توی سالهای گذشته نوشته شده، تدوین شده، به تصویب هیئت وزیران هم رسیده،
شهریور
1399، و در واقع من ازش تا الان همچنان به عنوان نقشه راه گردشگری کشور یاد میکنم. اگر شما فکر میکنید که این سند جامع در واقع به عنوان نقشه راه نمیتواند لحاظ بشود، لطفا این رو بفرمایید و بعد دلایلتون رو بگید.
خدمت شما عرض کنم اشاره خوبی کردین به بحث اون سند در حقیقت گردشگری، توسعه گردشگری کشور که در شهریور ماه 1399 در هیئت وزیران مصوب شد. ولی وقتی که بریز میشیم توی اون سند میبینیم که تعداد زیادی از بخش‌های مختلف موضوعات، با مثال در حوزه گردشگری سلامت که کار تخصصی باز بنده هستش، 4 تا دستگاه دیگه به غیر از در حقیقت وزارت گردشگری مستقیم درگیر موضوع هم، وزارت بهداشت خب اول هست، وزارت امور خارجه و نهایت نظارتی و امنیتیمون، و برای هر کدومشون در حقیقت وظایفی در اونجا تدوین شده اما هیچ کدومش اجرا نشده، درصد بالایی از اون در حقیقت مصوبات اجرایی نشده و از طرفی هم وزارت گردشگری به صورت منفردن توانه در حقیقت اجرای کل سند رو نداره، یعنی حتما نیازمند حمایت دولت هستش.
کاش توی شبهای گذشته و هفته های قبلی که ما در مورد گردشگری سلامت صحبت کردیم شما مهمان ما بودید، میتونستیم با شما گفتگو بکنیم، دیدگاه های حالا دوستانمون در وزارت بهداشت، دوستانمون در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی رو هم در واقع همراه دیدگاه های شما میشنیدیم. بارها من برای این مسئله توی برنامه‌های گذشته تأکید کردم، آن چیزی که حس میشه اینه که ما یک خلأ قانونی مثلا در حوزه گردشگری سلامت داریم که مجلس شورای اسلامی باید ورود میکرده و این خودش شده پاشنه آشیل. من توی چند تا برنامه گذشته هم بود اشاره کردم به این مسئله که آقا درسته این اتفاق نیفتاده، اما تا حدود زیادی مثلا تکلیف مشخص شده و وزارت گردشگری متولی حوزه گردشگری کشور هست، باید نهادهای دیگری هم بیان کنارش قرار بگیرن، از جمله مثلا وزارت خارجه، وزارت بهداشت، درمان آموزش و پزشکی، که مثلا در حوزه گردشگری سلامت ما بتونیم به یک چارچوب عملیاتی دست پیدا بکنیم. آن چیزی که من حس کردم این بود که در واقع چون این تشتت نظر وجود داره بین 4-5 تا دستگاه عریض و طویل کشور، تا ترجیح دوستان اینه که به دیگری پاس بدن و توپ توی زمین خودشون نباشه، تا در نهایت میبینیم که از یه تقریبا عدد 5 میلیارد دلاری در سال که میتونه درآمد این بخش باشه، ما برسیم به 800-900 میلیون دلار، 1 میلیارد دلار نهایتاً. و حالا مثلا توی دوران پیش از کرونا این عدد تا اونجا یه رشد کرده، رسیده مثلا به عدد 1.2 میلیارد دلار در سال، که عدد قابل توجهی ها، یعنی عدد خوبیه. ولی بازار ما هی داره کوچک و کوچکتر میشه، کشورهای منطقه دارن جایگزین میشن، از هند تا ترکیه تا در واقع جاهای دیگه، و این خودش ما رو دچار آسیب میکنه. برگردیم راجب اون سند جامعه، میخواییم یه مقداری صحبت بکنیم. اونجا اتفاقا یه سری تکالیف به نظرم میاد که خیلی روشن بیان شده. منتها یاور عبیری، رئیس جامعه اقامتگاه‌های بومگردی کشور، هم به ما اضافه شدن. آقای عبیری سلام، شب شما بخیر باشه.
شما میهمان خوب برنامه‌تون و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. با ما باشید آقای عبیری، ما صحبت‌های آقای نیکونام رو بشنویم. کامل برمیگردم خدمت شما. بفرمایید.
خدمت شما، یکی از بزرگترین ضعف‌های در قصد سند جامعه گردشگری مصوبه 1399 عدم وجود ضمانت اجراییه. ما قانون خوب تصویب کردیم، وقت گذاشتیم، انرژی گذاشتیم در بخش دولتی و خصوصی، تا یه حدودی تون در تدوین سند جامعه مقداری شاید کمتر از 5% 10% از نظرات بخش خصوصی هم استفاده کردن، ولی ضمانت اجرایی نداره. بند 11 تبصره 2 اون دقیقا اشاره میکنه که شرکت های گردشگری سلامت رو باید وزارت میراث فرهنگ گردشگری در حقیقت مجوزاشو بده، حوزه درمانشو باید وزارت بهداشت همکاری کنه، در وزارت خارجه باید این اقدام میشه، تو وزارت کشور گفته اقدامات، اینا تمام اینا رو به ریز آوردن. ولی مشکل اینه که میگم ضمانت اجرایی نداره. اگر وزارت کشور، وزارت امور خارجه اقدامی نکرد، اگر همکاری نکرد، من با مثال ما الان در بازار افغانستان از 20 آبان سال گذشته تا امروز حوزه گردشگری سلامت اون قفل شده، یعنی ویزای گردشگری سلامت و شرکت های بخش خصوصی مجاز دیگه صادر نمی کنن و رسما خود وزارت خارجه صادر می کرده. 1 سال و 4-5-8 روز میگذره. خب تون سند اشاره شده که باید حتما طریق بخش خصوصی مجاز باشه، حتما این اتفاق بیفته، ولی وقتی که نمیشه ضمانت اجراییش کجاست؟ چه کسی میاد از وزارت امور خارجه دلیل عدم صدور ویزا رو بگیره؟ یا در حوزه وزارت بهداشت، وقتی بیمارستان‌های داره مجوز آی پی دی شون که الان نزدیک 270-280 تاست، تا چندین سال گذشته متاسفانه همکاری مطلوب با شرکت‌های مجاز بخش خصوصی انجام نمیدن. تو اون سند باز اشاره شده موظفن دو تا مجموعه مجاز بخش خصوصی و دولتی با هم دیگه همکاری کنن تو این حوزه، ولی اتفاق نمیفته. فاصله ای که افتاده، گپی که این وسط اتفاق افتاده رو دلالا پر کردن، شده یه آسیب. یعنی باز ضمانت اجرایی اونجا نمیبینیم که وزارت بهداشت بیاد پاسخگو باشه در این حوزه. البته این توضیح بدم خدمتتون، تو دولت جدید ارتباطات بهتر شده، مخصوصا با تغییر مدیریتی کمتر از 3-4 ماه گذشته اتفاق افتاد در وزارت بهداشت، روند خیلی مطلوب تر شده، ولی خب باید میوهش رو ببینیم، یعنی هنوز به مرحله نهایی نرسید. این ضمانت اجرایی نیست خلاصه شو. اگر شما دولت بتونه، نهاد ریاست جمهوری بتونه وارد بشه، میتونه کمکمون کنه. ما به واسطه همین چالش درخواستی از معاون محترم ریاست جمهوری داشتیم، جناب آقای دکتر مخبر دستور مستقیمی دادند و جا داره اینجا ازشون تشکر کنیم. استقبال کردیم از این موضوع که ایشون وارد شدن. 4 جلسه در نهاد ریاست جمهوری، دفتر حوزه معاون اول ریاست جمهوری جلسات برگزار شد. 4 تا دستگاه در واقع وزارتخونه متولی دور یک میز نشستن و بندم به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشتم تو این جلسات. و تو همین شاید 4-5 جلسه‌ای که در دفتر معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد، به جرات ماده 4-5 سال عقب مونده گردشگری سلامتون با همین یه حرکت بسیار کوچیک که شاید از نظر ریاست جمهوری و یا معاون اول ریاست جمهوری چیز خیلی ساده و کوچیکی بود، ولی اون طرف کلی از چالش‌های بزرگ ما که عملاً بین وزارتخونه اتفاق نمی‌افتاد، چون ما شورای راهبری گردشگری سلامت کشور رو داریم، اما 4 تا دستگاه میشینن با هم دیگه مصوباتشون رو میدن، از جلسات که بیرون میرن هر کسی اون قسمتی از مصوبه که به نفع خودش از در وزارتخونه اجرا میکنه، قسمتی که به نفعش نیست اجرا نمیکنه و هیچ کس هم نمیگه. دو مرتبه جلسه بعدی رو میذارم مصوبه جدید، باز همین اتفاق سالهای سال داره تکرار میشه. ولی اتفاقی که در حوزه معاون اول ریاست جمهوری افتاد، موضوع به موضوع، جلسه به جلسه، دقیقاً رو همون موضوع زمان میدادن دو هفته و بعد از دستگاه متولی میخواستن که پاسخی بده. و اونجا باز خوبیش این بود که بنده هم حضور داشتم و کف بازار رصد میکردیم و اتفاقاتی که میافتاد رو سنجی میکردیم. این اتفاق خیلی خوبی افتاد. اگر تو حوزه سند راهبردی گردشگری کشورم، باز اگر مستقیم حوزه ریاست جمهوری، چون مقام بالادست وزارت خونه است، باید یک مقام بالادست باشه. ما متأسفانه در کشور ایران در خیلی از حوزه‌های مختلف کار تیمی رو خوب بلد نیستیم.
من اینو اتفاقا مثلا چون همین مسئله مطرح شده، نمیخوام خیلی هم از بحثمون دور بشیم، میخوام برگردم به اون جشنواره ها، ولی همین مسئله وقتی مطرح شد من خدمت دوستان پیشنهاد کردم، گفتم ما چرا نمیریم سراغ شورای عالی گردشگری کشور؟ این شورا باید سالانه تشکیل جلسه بده دیگه، حداقل یک جلسه در سال رو باید تشکیل بده و در واقع وقتی برود در قالب شورا مطرح بشود، اونجا این شورا با حضور رئیس جمهور، با ریاست رئیس جمهوری تشکیل جلسه بدهد و مطرح بشود، دیگه فرمانی که اونجا صادر میشه، مصوبه‌ای که اونجا به دست میاد، مصوبه‌ای که اولاتر از مصوبه هیئت وزیران خواهد بود. و به دوستان پیشنهاد کردم که آقا این رو ببرید اونجا مطرح بکنید، یعنی از طریق آقای دکتر زرقامی، از طریق دوستان در مجموعه وزارت میراث فرهنگی ببریم اونجا مصوب بگیریم و در واقع این مسیر رو کوتاه‌تر بکنیم.
دقیقا. ولی خب میگم این اتفاق تا امروز نیفتاده و همون ضمانت اجرایی که بازم تاکید میکنم روش متاسفانه نیست. اما تو این حوزه که خدمتتون عرض کردم، میگم کلی از چالش‌هایی که در قد که 5 سال گذشته داشتیم، ما عملا با همین 4 5 جلسه شاید بگم بیش از 90% رو مرتفع کردیم. یعنی ما سامانه گردشگری سلامت در کشور نداشتیم و الان هم هنوز نداریم. آمارایی که وزارت بهداشت، وزارت گردشگری، وزارت امور خارجه میدن عملا آمارای درست و دقیقی نیست. بس به حدس و گمانه، بس به جمع‌آوری دیتا و داده از استانهای مختلفه. موضوع مختلفی داریم. وقتی ما میگیم 1,200,000 مثلا گردشگر سلامت در سال گذشته اومده، وقتی ریز میشی میبینی اینطور که باید نبوده، یا اینکه آوردش برای کشور چی بوده. از این 1,200,000 نفر اگه منبع مثلا 1,000,000 نقد
$1,000 هم خرج کرده باشن، باید 1,200,000.
ولی میبینیم که شاید بیمار $3,000 $2,000 هم هزینه کرده باشه، اما تو جیب کی رفته؟ برای بیمارستان نه، برای شرکت گردشگری سلامت نه، برای بخش خصوصی مجاز نه، برای بخش دولتی مجازمون نه. عمدش رو داره دلال جذب میکنه. باز دردناکتر اینه که دلال خود عرب، دلال عراقی بلند شده اومده تو ایران، یعنی اینجا در حقیقت بیزینسشو میکنه، پولش رو برمی‌داره دوباره میبره عراق. این خیلی دردناکه. بدنامیش برای کشور ایرانه که یه هزینه چند برابری داره ازش گرفته میشه، در صورتی که هزینه درمان در ایران بسیار مناسبه، پایین، قیمت درستی داره. اگر از کانالای قانونی و مجازش وارد بشه، بیاد تو شرکت‌های گردشگری سلامت، بیاد بره تو بیمارستانای آی پی دی، مدیریت درمان صحیح اتفاق بیفته، حتما هزینه تموم شده درمان تو ایران 1/3 تا 1/4 قیمت امروز تموم شده برای خارجی هست. چون ما یه عملی رو اگر توی بیمارستان منبع مثال یه عمل جراحی قلب بازو اگر $3,500 اعلام میکنیم، میبینیم از فردی که خارجی اومده $5,000 $7,000 گرفته میشه. یا عمل زیادی رو، حالا نمیخواد مثال بزنم، بریز 2 برابر 3 برابر گرفته میشه، بیمار خارجی داره 2 3 برابر میده، اما توی مراکز درمانی این اتفاق نمیفته. یا به نام بیمار آزاد ایرانی ثبت میشه، یا موارد دیگه‌ای که متاسفانه به همین دلیل عدم نظارت در کل فرآیند، یعنی صرفا فقط وزارت بهداشت نیست دیگه، این موضوع باز توان ملی رو میخواد که موضوع دلالی‌ها رو ساماندهی بدین کنیم. در حقیقت وزارت بهداشت، وزارت گردشگری، نهادهای امنیتیمون، وزارت کشور، نیروی انتظامی، همین باید پای کار باشن. اون شورای عالیه نیست، اون مصوبات شورای هیئت وزیران که سال 99 بوده اتفاق نیفتاد، اونجایی که باید اجرا نشده. خب این نیازمند اینه که حتما اول همونطور که شما اشاره فرمودین وزارت گردشگری بخواد این موضوع رو، جدیتی توی این موضوع داشته باشه و درخواست کنه از مقامات بالادستشون در قضیه جلسات برگزار بشه. الان ما تو حوزه بخش خصوصی این درخواست رو داشتیم، بلافاصله پاسخ گرفتیم از دفتر حوزه معاون اول ریاست جمهوری و اتفاق خیلی خوبی افتاده، چون دقیقاً داره یک فرد بالادست از بالا دست این مجموعه وزارتخونه داره دستور میده و در واقع نظارت میکنه. ما این نظارت رو نداریم و متاسفانه به صورت خودکار حداقل تجربه این بوده که اونجوری که میخوایم تا حالا جلو
نرفتیم. شما معتقدید که مثلا اگر این جشنواره ها به شکل منسجم و برنامه‌ریزی شده در واقع شکل بگیره، ثبت بشه، ما برنامه حضور مدونی داشته باشیم، مشکلاتمون از این دست کاهش پیدا
خیلی کمک میکنه. ما اگه جشنواره‌های بین‌المللی و داخلی درستی داشته باشیم، گاهن میبینیم ما در وزارت بهداشت، وزارت گردشگری یا مجموعه دیگه که متولیان تو این حوزه به واسطه اینکه طی یک سال در واقع پرونده کاریشون رزومه‌شون رو پر کنن، میگن آقا مثلا 5 تا نمایش برگزار کنیم، به پایان سال که نزدیک میشیم میگن سری 2-3 تا نمایش دیگه برگزار کنیم، ولی نمیان بازار سنجی کنیم. ما مثلا اگه در حوزه گردشگری سلامت میخواد هزینه اتفاق بیفته، باید از بخش خصوصی بپرسن، بگن بازار هدف امروز شما در حوزه گردشگری سلامت کجاست؟ اروپا نیست الان برای من. بازار گردشگری سلامت ایران متاسفانه بنا به دلایل مختلفی که حالا خودتون هم اشاره کردین، عراق، افغانستان و بعد حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، آسیای مرکزیه. ما باید بریم اگر میخوایم اتفاق رویداد مشترکی داشته باشیم با این کشورها، باید بریم کشور بازار هدفمون انتخاب کنیم. تو ببینیم مثلا یه مجموعه کشوری که به این حوزه گردشگری سلامت ایران مثلا ربطی نداره، صرفا آوردن میگن آقا همش برگزار کنیم. خب این هزینه تولید داره میکنه، هزینه برای بخش خصوصی و دولتی داره ایجاد میکنه، ولی عملا خروجی و بازدهی مطلوبی نداره. ما اگه میخوایم جشنواره هامون، همایش هامون هدفمند باشه، باید برنامه راه داشته باشیم. اگر حوزه گردشگری سلامت، حالا من با مثلا بنده خدمتتون عرض کردم، میخوایم وارد شیم ببینیم بازار هدفمون چه کشوره، اولویت 1 و 2 و 3 کنیم. من با مثلا بگیم عراق، افغانستان اولویت 1مون، حوزه خلیج فارس 2، حوزه آسیای میانه 3، حوزه آسیای مرکزی و بقیه دور دسترشو اولویت 4 و 5 بذاریم. ولی این اتفاق نیفتاده. اگه این کارو بکنیم، اونجا دیگه وقتی که برای بخش خصوصی داریم میاری همایش برگزار می‌کنی، استقبال می‌کنه. ولی الان ما نمایشگاه‌های بین‌المللی رو می‌بینیم. من با مثلا من سال 98 نمایشگاه گردشگری کشور که دقیقا چند روز قبل از شیوع کرونا بودش دیگه، اواخر بهمن و اول اسفند ما شروع شد، ما یه قرفه 100 خورده متری برای تشکل ملیمون گرفته بودیم. اونجا روبروی قرفه ما نزدیک شاید به پول امروز 300-400 میلیون هزینه قرفه آرایی و تجهیزات و هزینه های جانبی هدایا و موارد اینجوری داشتیم. بعد روبروی مثلا یه قرفه دیگه باز شد و گردو و ترشی میفروخت، گردو ریخت کف قرفش بدون قرفه‌های چارچوبه گرفت، فقط داشت گردو میفروخت. خب این نمیشه گردشگری، این نمیشه نمایشگاه گردشگری. البته سال گذشته باز با درایتی که آقای دکتر شالبافیان خرج دادن، عملا یه خیلی از این موارد حذف شد، عملا قرفه فروشی نیست. ولی ما در سطح کشور و محلی و همچنین هنوز در سطح ملی فراوون می‌بینیم که نمایشگاهامون هیچ دستاوردی نداره، نوآوری ندارن.
همین نمایشگاه‌هایی که برگزار میشه در حوزه خلیج فارس، من اسم نمیارم کدوم شهر کدوم کشور چه سالی، ما رفته بودیم و در واقع ما منظورم به نمایندگی از در واقع گردشگری ایران رفته بودیم اونجا، توی یکی از اون غرفه‌ای که متعلق به ایران بود داشتیم گز میفروختیم و
بله بسیار دردناک بود.
پولکی این دیگه خبر رسمی شد دیگه، یعنی اصلا جای تعارفی نداره. آقای عبیری،
بله در خدمتم،
صحبت شما رو بشنویم. اول از مجموعه اقامتگاه های بومگردی آغاز بکنیم. در کشور طبق آمار رسمی که ما داریم حدود 3000 اقامتگاه بومگردی مشغول به فعالیت هستن و حداقل مجوز گرفتن. این که فعال هستن یا نه رو من نمیدونم، شما به ما بگین. ولی خب خیلی خبرهای خوبی از اقتصاد اقامتگاه های بومگردی به گوش نمیرسه. شما به عنوان رئیس جامعه اقامتگاه های بومگردی کشور وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما. همونطوری که گفتید آمار اقامتگاه های ما الان بالغ بر 3600 تا 700 تا اقامتگاه بومگردی داریم در سراسر کشور که مجوز دارن. حالا شاید این عدد مثلا بخشی کمیش شاید غیر فعال باشن. خب همونطوری که گفتید متاسفانه شرایط گردشگری کشور شاید اونطوری که باید و شاید حالش خوب نباشه، به دلیل اینکه بالاخره بخشیش برمیگرده به اقتصاد مردم. یعنی طی این مدت سفرهای مقداری کمرنگ شده. خب بالاخره وقتی که اون هزینه خانوارها زیاد میشه، اولین چیزی که از اون سبد خانواده هضم میشه بحث گردشگریه، که این تأثیر گذاشته روی همکارانمون توی بومگردی ها، که این اتفاق خب فعلا در حال حاضر یک اتفاق خوبی نیست متاسفانه.
خب این جشنواره های گردشگری چقدر برای شما و همکارانتون در مجموعه اقامتگاه های بومگردی مهمه؟
خب نگاه کنید، جشنواره ها خب یک اتفاق خیلی خوبیه. این جشنواره ها باعث میشه جذب مخاطب یا جذب میهمان، منتها این جشنواره ها نباید سمت و سوی دولتی بگیره. بالاخره دولت باید حمایت کنه، اون گیرگوشایی کنه. کار همکاران ما تو اقامتگاه بومگردی اصلا برگزار کننده ها بخش خصوصی باشن و تو جشنواره ها نباید یک روزه باشه. جشنواره باید هفتگی 10 روزه باشه توی مناطق، که خود به خود تداوم داشته باشه. و وقتی که یک روزه باشه، یک جمعیت انبوهی وارد یک منطقه روستا یا شهر میشن، خب این خود به خود آسیب میزنه. اما وقتی که جشنواره به صورت هفتگی 10 روزه باشه و به صورت هدفمند تعدادهای هدفمند وارد مناطق بشن، هم لحاظ کیفیت اون جشنواره ها و هم باعث رضایتمندی اون نفراتی که میرن اونجا باعث رضایتمندی میشه و یک درآمد پایداری خواهد داشت. خب این اتفاق خیلی خوبیه. حتما ما باید تاکیدمون بر این جشنواره ها و رویدادها باشه، که الان تو مناطق میبینید که مثلا الان مثلا فصل جشنواره اناره تو خیلی از استانهامون خوشبختانه داره برگزار میشه، حالا بعضی یک روزه دو روزه، ولی خب این باید تداوم پیدا کنه و به صورت مثلا طولانی تر، که به اون مثلا وقتی که جشنواره اناره باید این انار جامعه محلی روستاییان تو همونجا به فروش برسه، یعنی مستقیم از مزرعه به دست گردشگر برسه، که بالاخره اون منافع جامعه محلی و را تأمین کنه.
خب نکته من اینه، الان اقامتگاه های بومگردی ما چقدر براشون موضوع حضور در جشنواره های گردشگری اولویته؟
خب نگاه، دو تا موضوع، یکی بحث جشنواره، یکی بحث نمایشگاه. یکی از نقاط ضعف ما اینه که خیلی از همکارانمون تو حوزه آموزش ضعیفن. یعنی بدون اینکه این عزیزان آموزش ببینن، مجوز میگیرن و وارد این سنت میشن و نمیدونن اصلا باید چه کار کنن. عقیده من اینه که قبل از این که مجوز گرفته بشه، باید یه آموزش ابتدایی داده بشه به این عزیزان، که بدونن ساز و کار اصلا بومگردی چیه، باید چه کار کنن، چطوری بازاریابی کنن و بتونن کسب و کارشون رو بچرخونن. خب یکی از موضوعات بحث جشنواره هاست، که خود این اقامتگاه های بومگردی تو خیلی از استانها دارن خود بومگردی ها جشنواره در سال برگزار میکنن و باعث رونق کسب و کار خودشون هست. یعنی اصلا این جشنواره ها علاوه بر فروش محصولات، خب دوستان به راحتی میتونن اسکان بدن گردشگر و میهمانان رو به صورت شبانه. خب این باعث رونق اقامتگاه های بومگردی میشه، ولی خب هنوز ما به اون سطح نرسیدیم که بتونیم اینا رو واقعا هدفمند و تمام همکاران این جشنواره رو برگزار کنن. این جشنواره علاوه بر کسب منافع برای بومگردی ها و جامعه محلی، خود به خود تبلیغ میشه. یعنی اون مناطق اصلا برد میشن تو هم ایران هم خارج از ایران.
نکته مهمی رو گفتین. واقعیتش اینه که توی فکر می‌کنم 2 هفته پیش بود، ما داشتیم در مورد اقامتگاه‌های بومگردی صحبت می‌کردیم، من دقیقاً به همین نکته اشاره کردم. خدمت شما عرض بکنم که نکته‌ای که گفتم این بود که مدیریت اقامتگاه های بومگردی رو ما